هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. عشق آسان نمود اول،
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. چهارمین قسمت داستانه که عشق آسان نمود اول رو آغاز میکنم و با عرض معذرت نگاهی به اون چی که گذشت میندازیم. گفتم سیروس بعد از مدتی که در بیمارستان روانی و خارج از کشور به سر برده بود به باغ خودش که در ساحل دریاست برمیگرده. او قبل از این نیز در اونجا میزیسته و دختری به نام مهتاب رو دوست داشته، ولی این دختر مرده. عباس سرایدار باغ برای او تعریف میکنه مهتاب رو پدرش کشته، زیرا همه جا شایع بوده و زینت قابله گفته بوده که مهتاب با سیروس سر و سری داشته و سقوط کرده. بعد عباس خودش رو معرفی میکنه و میگه پدر مهتاب و قصد داره سیروس رو به انتقام عملی که کرده بکشه و به همین دلیل او رو در زیر زمینی زندانی میکنه. از طرف دیگه عباس بیمیل نیست ماجرای سیروس و دخترش رو بدونه. سیروس به او میگه که چطور با دخترش آشنا شده و قصد داشته با مهتاب ازدواج کنه و منتظر بوده پدر مهتاب از سفر برگرده و موافقت او رو جلب کنه و تعریف میکنه نامادری و دایی او با ازدواج اون دو نفر مخالف بودن و هر دو سعی داشتن که سیروس با دختر دایی خودش پری ازدواج کنه و میگه که چطور نامادریش او رو تهدید کرد که او رو از اموالش محروم میکنه و بالاخره سیروس تصمیم میگیره که به تهران بره و عباس رو ببینه و از او اجازه بگیره تا با مهتاب ازدواج کنه و میگه که نامادری و برادرش نقشه میکشتن تا به یاری عده‌ای او رو بربایند و به عباس بفهمونن دخترش سقوط کرده تا دست سیروس و مهتاب رو از هم دیگه کوتاه کنن. نامادری سیروس تصمیم داره از زینت قابله برای اجرای نقشش استفاده کنه. در ضمن برادرزاده خودش پری رو میفرسته تا با سیروس صحبت کنه و شاید او رو به خودش جلب کنه.
خوابیدی؟ ایشالله که جونورا زیاد اذیت نکردن.
اتفاقا جونورای زیرزمین از آدمایی مثل تو بهتر، خیلی بهتر. اصلا دورور ما نیومدن. واسه اون رفیقت که عشق داره منو عذاب بده کجاست؟
آخه میدونی چیه؟ جونوران فهمیدن تو چه آدم کثیفی هستی. ترسیدن اگه یه قلوب از خونه تو بخورن خونشون کثیف بشه. اما رفیقم هنوز خوابیده.
اتفاقا برعکسه، اونا با خودشون گفتن این مرد از دست دو دیوونه زنجیری درد میکشه، دیگه ما چرا حسیتش کنیم؟
آره، حالا دیدی اقرار کردی که درد داره. تو که میگفتی این خیالت نیست رفیق.
اگه تو یه آدم حسابی و فهمیده بودی عیبی نداشت، اما آدم گیری یه ابله دیوونه مثل تو بیفته خیلی درد داره.
خیلی خواب بسه دیگه، بیا صابونتو بخور. مال خودتونه، دروغ نمیگم. مال خودتونه، بفرما بخور. اشتهاتم بد نیست.
آره، اینم نمیتونی ببینی؟
من اصلا خودتو، وجودتو روی کره زمین نمیتونم ببینم.
متشکرم، منم همینطور. حالا که دور دور توه.
آره، دور دور منه. ببینم، وقتی دور دور تو بود هیچ فکر کردی که منم اون یه دختر؟ دنیای من، زندگی من، عشق من، همه چیز من اون بود. وقتی طفلی مادرش مرد دیگه زن نگرفتم. میدونه واسه چی؟ واسه اینکه دخترم زیر دست و پای زن بابا بزرگش زحمتشو کشیدم، هم مادرش بودم هم پدرش. اون وقت تو مردک هرزه اومدی اون از من گرفتی. خب حالا بقیهش چی بگو؟ خب بشنفهم بگو.
خیلی خب، با وجود این که باور نمی کنی میگم، خوب با اون چی میگم گوش کن. چیه؟
منم، اجازه میدی؟
آه بفرمی.
چرا اینجا نشستی؟ چرا تنها؟
تنها نیستم.
چی؟ تنها نیستی؟ من که تو این اتاق کسی رو نمیبینم.
لازم نیست کسی رو ببینی. من اینجا با افکارم، با آرزوهام، با درد سرا و گرفتاریام تنها نشستم.
چه خوشمزه آدم با افکارش و آرزواش بشینه. خب با هم چی میگفتی؟
خیلی حرفا. خب بگو ببینم، تو نرفتی موتل؟
نه امروز خستم، اصلا هیچ حوصله ندارم. بر بچه هم رفتن ترو، یکی دوتا موندن که چنگی به دل نمیزنن.
متاسفم، حالا فهمیدم چرا اومدی اتاق من، تنها شدی.
ببین سیروس، میشه با تو دو سه کلمه حرف زد؟
البته البته، چرا نه.
تو منو یه دختر سبک مغز میدونی ها؟
نه نه نه، به هیچ وجه. هر کسی میخواد یه جوری از زندگیش استفاده کنه، تو این جورشو دوست داری.
تو فکر نمیکنی منم بتونم جور دیگه از زندگی لذت ببرم؟
شاید شاید بتونی.
فکر نمیکنی چون اونی که میخوام به دستم نمیرسه فعلا اینطوری لذت میبرم؟
شاید.
ببین سیروس، خواستن چیزی از دیگری کار سختیه، به غرور آدم لطمه میزنه، ولی گاهی نمیشه کار دیگه کرد، آدم ناچار میشه. میبینه اگه نخواد، اگه نگه، همه چیزشو از دست میده. برای یه زن کار سختیه که بگه دوست دارم، منو ترک نکن، منو به دیگری نفروش. اما وقتی میبینه داره کار از کار میگذره، چاره نداره. من این چند روزه خیلی چیزا فهمیدم، اما صدام در نیومد. گفتم خب شاید حواس باشه، اما حالا میبینم نه، راست راستی دارم تو رو از دست میدم. ما نامزد هستیم. من آخ سیروس، سیروس.
آروم باش، خواهش میکنم، یه خورده فکر کن.
به چی فکر کنم؟ به چی؟ به عشقم که داره از دستم میره، که یه دختر دهاتی داره از دستم میگیره.
پری بذار بدون جنجال، بدون این که به کسی توهین کنیم، موضوع رو حلاجی کنیم. خب پدر مادرای ما قرار گذاشتن ما با هم نامزد باشیم. منم حرفی نداشتم، احساس میکردم ممکنه دوست داشته باشم. توافق نداریم، به خصوص که دیدم تو داری از نامادریم تقلید میکنی. تو هم میخوای به من دستور بدی، امر کنی. تو میخوای میل و خواهش رو به من تحمیل کنی. تو از زندگی هیچ چیز نمیفهمی جز مد، توالت، دفری. همین افتخار دینی که از خونه داری، از آشپزی، از دوخت و دوست چیزی نمیدونی. این برات یه افتخاره. میگفتی اگه بچه دار بشی، که حالا حالاها نخواهی شد، حوصله بچه داری نداری. فقط روزی یه ساعت میتونی بچهاتو ببینی. نقشه سفر دور دنیا، نقشه رفتن به مراکز معروف تفریح، اینا تو سرت، نه چیز دیگه. خب خانم، اگه من بخوام اینطور زندگی کنم، چرا زن میگیرم؟ اگه قرار بشه غذا رو تو رستوران بخورم، یا ساختم خونه هر چی دلش خواست بدون اینکه یه آدم دلسوز نظارت کنه درست کنه و بیاره بذاره جلوی من، اگه اداره کننده خونم باید خودم باشم یا یه مستخدم محرم و به اصطلاح گیس سفید باشه، اگه قرار باشه بچه‌هامو کس دیگه ای تربیت بکنه، زن گرفتن برای من چه معنی داره؟ ها؟ نه خودمونیم، بیا کلامون رو قاضی کنیم، چه معنی داره؟
پس تو کلفت می‌خوای نزن، که می‌خوای اون دختر دهاتی رو بگیری ها؟
ببین پری جان، گفتم به کسی توهین نکنیم. ببینم اگه یه زنی خونه زندگیشو اداره کنه میشه کلفت؟ بله؟ خب اگه یه مردی صبح تا غروب دنبال کار و پول در آوردن باشه و بیاد درآمدشو دو دستی تقدیم خانم بکنه یا با اون نصف بکنه، اسمشو میذارین چی؟ اسمشو نمیذارن نوکر؟ ببخشین پریجم، ببخشین، یه خورده فکر کن. من تو زن و شوهریم، خونه رو تو اداره نمی کنی، بچه هاتو تو نمی خوای ببینی مگه روزی یه ساعت، درسته؟ در این صورت من نوکر هستم یا شما کلفت؟ ها؟ تو رو خدا جون هر کسی که دوست داری راست شوام بگو.
من نیومدم اینجا از تو درس اخلاق بگیرم، دیگه اون زمانا گذشت که زن از صبح تا غروب خونه داری و بچه داری بکنه.
آره میدونم میدونم، اما بگو تو این سال و زمونه چی باس بکنه؟
با هم زندگی بکنن، عشق ببرزن، گردش کنن، دنیا رو ببینن، لذت ببرن.
هر کدومشون به تنهایی هم میتونن این کارو بکنن. به تنهایی؟ خب پری جان، حالا خوب فهمیدی ما نمیتونیم زن و شوهر بشیم. من زنی میخوام که وقتی از خونه رفتم بیرون سر کارم نشستم، بدونم زنم با دستای قشنگش، با عشق و علاقه به شوهرش، به خونش، به بچه‌هاش، داره توی خونه خودش کار میکنه. حداقلن به کلفت نوکراش دستور میده، مراقبت میکنه، با خودش میگه ظهر شوهرم میاد حتما خسته است، باید نهار طوری باشه که اون دوست داره، بعد از ظهر میخواد بخوابه، روزنامه‌اش، کتابش، جا سیگارش، کبریت و سیگارش رو بذارم کنار تخت خوابش. راستی ببینم لباساش مرتبه یا نه، نکنه اصلی بخواد جایی بره پیرن نداشته باشه. با عشق، با علاقه و محبت، میفهمی؟ نمیسی یک کلفت. و این زن متاسفانه باید بگم تو نیستی. خب با اجازه پری جون، من میخوام چمیدون آب ببندم چون فردا باید برم تهران.
خیلی خوب، اینطور باشه. لابد خیال میکنه من تونستم فکر سیروس رو عوض کنم. مثل که اومد.
چیکار کردی دختر؟
هیچی همه جو. به اندازه یک کتاب جفن گفت. نمیدونم زن باید چی باشه و چی کار بکنه. بعدش گفت میخواد بره تهران.
تهران؟ تهران برای چی؟
والا نمیدونم، فردا صبح میخواد بره.
نمیفهمم این پسره رو چیش میشه. خدا میدونه که اونو چیز خورش کردن. حتماً. آخه میره تهران برای چی؟
نمیدونم عمه، شاید یه کاری داره.
پس ببینم، حتما میخواد بره پدر دختره رو ببینه. آره میخواد بره با پدر صحبت بکنه و کارا رو تمام بکنه. ببینم شاید بویی برده که ما میخوایم کارایی بکنیم. بابات هم که نایمد.
اونا ها داره میاد.
اومدی؟ داداش چیکار کردی؟ دیدشون؟
بله دیدمشون.
خب خبر داری که سیروس میخواد بره تهران؟
خب اگه بره که دیگه به اونا احتیاجی نیست.
اتفاقا خیلی هم احتیاج هست. واسه این که میخواد بره تهران با پدر دختره صحبت بکنه، نباید اونا هم دیگه رو ببینن.
آها فهمیدم. سب کن. این برا بچه ها با یه اتومبیل کرایه اومد.
خب
اتومبیل مالی یکی از اوناست، اما نمره کرایه داره.
خب
اگه فردا صبح زود این اتومبیل نزدیک قصبی باشه و شوفرش داد بزنه تهران، اون وقت سیروس میره سوار میشه.
اما بعد که بخواد با اتومبیل خودش بره؟
شاید، اما گمون نکنه. خب به بچه ها میگم اگه با اتومبیل خودش رفت، تو را به یک بهانه جلوی اونو بگیرن. سیروس آدم مردم دوستیه، اگه ببینه اتومبیل خراب شده و مسافرینش دست بلند بکنن نگه میداره. خبه. اون وقت کار درست میشه. بعد از ظهرم قرار اونا رو ببینم و پول بهشون بدم.
چقدر باید بدی؟
والا اونا خیلی دست بالا گرفتن، ولی بالاخره راضیشون کردم. آخه خودت میدونی که کار خطرناکه.
آره خب چقدر ها؟
5000 تومان.
5000 تومان؟ چه خبره دادا؟
والا منم بهشون گفتم، ولی گفتم کمتر صرف نمیکنه. تازه از این پول چیزی واسمون نمیمونه. با سیروسو ببریم یه جای مطمئنی نگه داریم، خودش کلی خرج داره.
خیلی خوب، چه پولو میخواد؟
امروز عصر باید بدم. پول نقد داری؟
آخه داداش عصری که بانک واز نیست، چک میدم. روی هم شد 13000 تومان. خیلی شد، خیلی. اگه دختره احمق قبول میکرد این پولو به خودش میدادم، نه اون تو درد سر میافتاد نه من.
پس اگه قراره چک بدی پاشو بیار من برام نقدش کنم.
خیلی خوب، همین حالا. خدا لعنتت کنه دختره آتیش به جون گرفته. ببین چه حالم شنگه ای رو انداخته.
برو چکو بیار، دیر میشه.
آره دیر میشه.
بابا سهم ما چی میشه؟
سهم تو؟ این همه زحمتی که برات میکشم کافی نیست؟
میدونم اما تو خیال میکنی تو این دنیا فقط دوتا دختر هست؟ اگه مهتاب نباشه سیروس مجبور میشه منو بگیره.
پس چی؟
قول بهت میدم که اگه مهتاب نباشه سیروس من یکی رو که نمیگیره هیچی، اصلا زن نمیگیره.
پس چی کار کنم؟
اول سهم من از این پول میدی، دوم باید یه فکر دیگه بکنی. اگه مهتاب از میون رفت سیروس زن نمیگیره، اینو تو بدون.
فکر دیگه ای بکنم. اگه سیروس نباشه مال اون میرسه به خواهرم، بعدش به من. ای میشه یه کاری کرد؟ وقتی مهتاب نفله شد سیروس هم میشه دست به سر کرد. میگیم از عشق دختر خود شکر.
نه نه نه، کشتن خطرناکه، ممکنه لو بریم.
آره خودمونی، من جرأت چو ندارم.
ببینم اون رفیقت که دکتره از اون نمیشه کمک گرفت؟
آه چرا چرا، شک ندارم بعد از مردن مهتاب سیروس دیوونه بازی در میاره و اون وقت اون دکتر قالتاق میتونه بگه سیروس دیوونه است. اون وقت یه فکری میکنیم. آها اما تو من فعلا بذار این پول بگیرم.
چقدر به اونا میدی؟
2000 تومن.
1000ش هم مال من. خوب
خوب خوب،
نکنه قابله رم تیغ زدی؟
خجالت بکش دختر.
ببین بابا من تو رو خوب میشناسم، راستشو بگو.
آره آره 2000 تومن.
پس 500ش به ما میرسه.
بگیر. اما اینو واسه بدونی من سعی کردم خواهرم نده تو چه جور دختری هستی، فهمیدی؟ یه خورده جلوی دهنت.
اما حتما سیروس گفته.
باشه سیروس بگه، اون حرف سیروس رو گوش نمی کنه. اما اگه دیگرون بگن، اگه خودش بفهمه، اون وقت پاک کارا خراب.
بسی بابا اومدیم و نشد، اون وقت چی؟
پری تو خودت میدونی که من اگه تصمیم بگیرم کاری رو بکنم میکنم. 100 تا راه دیگه هست، فهمیدی؟
لابد اگه مجبور بشی کلکشون رو میکنی ها؟
اگه مجبور بشیم آره دیگه.
من موندم حیرون که عمه چرا اصرار داره خودشو تو تله تو بندازه.
هرس طمع. اون خیال میکنه اگه تو زن سیروس بشی تا زنده است مثل امروز اختیار همه کارا با خودشه. واسه همینی که میگم کاری نکن که بفهمی تو چه جور دختری هستی. اون از مهتاب میترسه واسه این که مبادا وقتی عروسه شد اختیار کار از عمت بگیره. حالا درست فهمیدی؟ آدمیزاد واسه این که قدرت داشته باشه، پول داشته باشه، همه کار میکنه.
ببینم رفیق، راست راستی نامادرت این کارا رو کرد؟
متاسفانه آره.
عجب زنی، عجب جونوری.
مگه تو دخترت نکشتی ها؟
آخه اون یه حساب دیگه بود، حساب حساب آبرو و ناموس.
فرقی نمی کنه، یکی واسه آبرو و ناموس دخترشو میکشه، یکی واسه این که همه بهش تعظیم و تکریم بکنن و همه کاره باشه. اختیار مال و ثروت ناپسریش از دستش در نره. نمیدونم، یا واسه این که تحکم کنه. نامادریم با پدرم هم همین طور بود. اون خدا بیامرز جرأت نداشت نفس بکشه. همه یه کارا دست نامادریم بود. خونه ها، باغا، گاراژا، نمیدونم. ده، مزرعه، هرچی که بود دستم بود. اصلا مباشر، نوکر، اجاره‌دار اصلا پدرم رو نمی‌شناختم. اون روزا هم نامادریم می‌ترسید این اختیارات دستش در بره.
نفهمیدم. یعنی اون نامادریت می‌ترسید دختر بیچاره من اختیارات دستش بگیره؟ چه حرفا، اون باید از برادرش میترسید نه از دختر من.
بخورده سب کن، همه چیزو میفهمی.
آخه من هنوزم باورم نمیشه که تو راست بگی. خب ببینم، گفتی تو اینا رو از کجا فهمیدی؟
گفتم که واسم تعریف کردن.
خب بقیه شو بگو.
بیا داداش، بیا اینم چه، برو کارا رو درست کن.
اما بازم میگم نکنه بلایی به سر پسرم بیاری. ده داداش، سیروس کجا میره؟
لابد میره پیش دختره. مواظب باش یه دفعه بیخبر نره کارا رو خراب بکنی.
نه مطمئن باش، ولی داداش تو به یه بهانه اتومبیلشو ببری، فهمیدی؟
آره حق با توه، الان میرم بهش میگم.
برو زود باش، خیلی دلم شور میزنه.
بسی چی شور میزنه؟ نه ترس، کارا درست بشه.
گفتم برو زود باش داداش، زود باش.
چشم، شاید واسه نهار نیومده، منتظر نباشید. هرچی اتومبیل سیروس رو دیرتر بیارم بهتره.
بهتره پس بس. خدا کنه تو دخترم تو این درد سران نیفتی. پدر سیروس هم مثل پسرش بود.
یه آدم قد کل شق، هیچ فکر نمیکرد واس خودش آدمی. میومد اینجا شب و روزش با این رعیت ها سر میکرد. تو نمیدونی آخه اونم اول با یه دختر رعیت ازدواج کرده بود، مادر سیروس رو میگم. وقتی زن مرد من زنش شدم، اما نتونستم مهارش بکنم. درسته که به من خیانت نمیکرد، اما خب دوستم هم نداشت اونم بیامرز. من تصمیم گرفتم سیروس رو خوب تربیت بکنم که اقلا از من اطاعت بکنه. خب حالا که میبینی همینطور شده، اما قول میدم وقتی باهاش ازدواج کردی مثل مور تو دست تو باشه.
همه چون فکر میکنید اون با من عروسی بکنه؟
چرا نکنه عزیز دلم، وقتی امیدش از طرف مهتاب قطع شد حتما با تو زندگی میکنه. منتها گوش کن عزیزم، تو یه عیب داری.
چه عیبی همه چون؟
تو از حالا میخوای با سیروس طرف بشی و اونو بکشی زیر مهمیز. نه جانم، نه عزیزم، عاقل باش، سیاست داشته باش. تو باید نشون بدی که هرچی اون میگه قبول داری، حق با اونه. بعد که خر مراد سوار شدی اون وقت بازون.
آره همه جون، آره حق با شماست، راست میگین، من بد کردم، سعی میکنم درستش.
بله باید اول اونه جلبش کنی، بعدش هم دیگه خودت میدونی.
اما میترسم این کارهای شما و پدرم پاکونو از من رم بده.
نه ترس بابا جان، خوب که تو درد سر افتاد اون وقت تو دخالت میکنی، حتی گوش کن علیه من و پدرت هم اقدام میکنی، فهمیدی؟ اون وقت به تو جواب میده.
شما فکر همه جا رو کردی.
آره دخترم، آره فکر همه جاشو کردم. پاشو پاش بریم نهار.
ببینم آقای زندانبان، نمیخوای به من نهار بدی؟
بابا ای والا، شیکم که نیست، چاه ویله. مرد حسابی، تو صبح قد چهار نفر صبحونه خوردی، دیشب نصف شب همینطور چته؟
هیچی گرسنه.
برم یه چیزی درست کنم.
حالا باید رفت خدمت حارس. دیشب که نون و تخم مرغ از دست من خورد، اگه سه چهار وعده دیگه بهش قضا بدم کار رو برم میشه باشم.
حارس بعد از اینه ما بکن دوستی، بیا بگیر. آها حالا درست شد. خب حارس،
میدونی حارس من هیچ علاقه ای ندارم که زنده بمونم، اما دلم نمیخواد به دست صاحب احمق تو کشته بشم و این ابله خوشحال بشه که انتقام گرفته، بلکه دلم میخواد گردنشو بشکنم. ها داره میاد، برم اون طرف زیر زمین که یارو نفهمه. خب منو تو دوست شوهر است درسته؟
بیا اولمت بگم باید خیلی خوشحال بشه که من پرت و پلاهای تو رو گوش بدم. خیلی خوب مادم الباقی رو بشنوم، بگو بینم.
خیلی خوب، دستورت اطاعت میکنم و اما الباقی داستان. صبح بلند شدم و چمدونم رو برداشتم و رفتم که سوار اتومبیلم بشم. دیدم دایی با سه مرد با اتومبیل ور میرن. دایی وقتی منو دید گفت
سیروس جان باید خیلی ببخشی، نمیدونم اتومبیل چی شده، دیشب خراب شد، با هزار زحمت آوردمش اینجا، بعد صبح زود فرستادم اینا اومدن درستش کنن، اما روشن نمیشه که نمیشه.
فکر میکنید وسیله دیگه ای نباشه که من به تهران برم؟
چه حرفا میزنی سیروس، اتفاقا اینا میخوان برن تهران، میتونی باهاشون بری؟
من بدون این که متوجه حیله اونا باشم پیشنهاد اونا را قبول کردم و سوار شدیم، ولی راننده به جای اینکه از راه مستقیم به سوی قصب و از اونجا به سمت جاده اصلی بره از ساحل دریا رفت. من میخواستم قبل از حرکت مهتاب ببینم، به راننده گفتم برو به طرف قصبه، ولی اون جوابی نداد، در عوض به سرعت اتومبیلش اضافه کرد. چون اعتراض کردم مردی که کنارم نشسته بود لوله هفتیرشو به پهلوم گذاشت، دیگری ضربه محکمی زد به سرم. بیهوش شدم. وقتی به خودم اومدم که اتومبیل جاده تهران چالوس طی میکرد. خلاصه نصف شب رسیدم به تهران. اونا چشمای منو بستن و به خونه بردن. انداختن توی اتاق، درم رو بستن. هر چی داد و فریاد کردم، هر چی فریاد زدم هیچ فایده ای نکرد. وقتی گفتم اگه آزاد بشم از اونا شکایت میکنم، یکیشون خندید و گفت باشه، اون وقت ما میگیم به دستور نامادری این کارو کردیم. خودت میدونی که واسه زنام زندون هست. زبونم بند اومد.
عجب.
چون فکر کردم پس نامادری این کارو کرده. باورشم دیوونه میشدم. چاره ای ندیدم جز این که تیر آخر برد کنم. گفتم شما چقدر از نامادری پول گرفتین؟ ها؟ من دو برابرشو میدم، سه برابرشو میدم. اگه قبول نکنین چه نامادریم زندونی بشه چه نشه از شما میرم شکایت میکنم. مگه منو بکشن گمون نمیکنم پولی که گرفتین به دردسر آدم کشی بیارسه. همه اونا به گوششون فرون نرفت که نرفت. یه گوششون در بود، یه گوششون هم در واسه. میدونی چرا؟
چه سوالاتی میکنی؟ من چه میدونم؟
واسه این که مدت ها بود اونا با برادر نامادری من همکار بودن. اونا میدوزیدن دایی میفروخت.
چه مرد نجیبی.
آره کار نجیبونه.
اون وقت اون نامادریت دختر اونو، یعنی دختر داشتش نجیب میدونست ها؟ چرا میخندی؟
هیچی، هیچی همینجوری.
نه بگو آخه چرا میخندی؟
واسه این که دیدم برخلاف ظاهرت تا اندازه حرفای من قبول کردی.
نه نه خب بعد چی شد بگو بیرم.
در روز اونجا بودم.
آه.
شب روز یازده هم چشمامو بستن و گذاشتنم توی ماشین. پس از مدتی هم اتومبیل رو نگه داشتن و منو بردن به خونه ای دیگه. وقتی چشمو وا کردم دیدم خونه شمرون خودمه. نامادریم و برادرش و دخترش اونجا بودن. رفیق پیر بیدار شده داره میاد.
آره زبون بسته هستم مثل این که هیچ خواب و خوراک نداره.
شنوندگان عزیز، قسمت چهارم داستان ما همینجا پایان یافت.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش